سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران به حمله انتحاری کابل واکنش نشان داد. ایران به افشای اسناد محرمانه بلند مدت هسته‌ای خود اعتراض می‌کند. وزیر کشور آلمان جزئیات جدیدی درباره ضارب ایرانی تبار حمله مرگبار مونیخ منتشر کرد. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به حمله انتحاری عصر شنبه در کابل خواستار اتحاد شیعه و سنی برای شکست افراط‌گرایی شد. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در توییتر بمب‌گذاری‌های افغانستان را نمونه دیگری از شرارت داعش خوانده و گفته است شیعه و سنی قربانی هستند و باید برای شکست افراط‌گرایان متحد شوند. عصر روز شنبه در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی که از سوی اقلیت شیعه هزاره ساماندهی شده بود، دو انفجار انتحاری رخ داد که در نتیجه آن دست کم 80 تن کشته و 231 نفر مجروح شدند. راهپیمایان به حذف ولایت بامیان از مسیر خط انتقال برق از ترکمنستان به کابل معترض بودند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار کابل را بر عهده گرفته است. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، قرار است در واکنش به درز اسناد محرمانه برنامه بلند مدت هسته‌ای خود یادداشتی اعتراضی به آژانس ارائه کند. به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه درباره افشای بخشی از برنامه بلند مدت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در اسوسییتد پرس منتشر شده است گفت بخشی از این برنامه منتشر شده که قرار بوده محرمانه بماند و این مقام سازمان انرژی اتمی افزود تلقی ایران این است که اطلاعات یاد شده از آژانس درس کرده است. ایران پیش از این نیز خواستار محرمانه ماندن اطلاعاتی شده بود که از طرف مقام‌های تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌شود. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس اواسط خرداد ماه گذشته تاکید کرده است که علاوه بر موافقت‌نامه جامع پادمان‌ها و ماده پنجم پروتکل الحاقی، در متن برجام نیز به این موضوع اشاره شده است. وزیر کشور آلمان میگوید تحقیقات درباره انگیزه عامل حمله مرگبار اخیر در شهر مونیخ همچنان ادامه دارد، اما مشخص است او درباره کشتارهای جمعی تحقیقاتی داشته است. توماس دیمیزیر روز شنبه گفت در میان اسناد و مدارک کشف شده در خانه علی سنبولی، ضارب 18 ساله ایرانی تبار، ارتباطی آشکار با کشتار 5 سال پیش آندرس برویک در نروژ یافت شده است. روز شنبه 9 نفر در جریان حادثه تیراندازی در مونیخ کشته شدند. 27 تن بر اثر این حادثه زخمی شدند که حال 10 تن از آنها از جمله یک نوجوان 13 ساله وخیم گزارش شده است. پلیس مونیخ اعلام کرده است در بین محتویات کوله پشتی عامل این حمله یک جلد کتاب با عنوان چرا کودکان مرتکب قتل می شوند پیدا شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران این حادثه را محکوم کرده و با ملت و دولت آلمان ابراز همدردی کرده است. احمد رضا شفیعی معاون اداره محیط زیست قم تأکید کرده است که 11 روستا در نزدیکی دریاچه نمک قم خالی از سکنه شدند. به گزارش ایرنا، آقای شفیعی ایجاد 4 حوزه ریزگرد به مساحت 40,000 هکتار در دریاچه نمک را دلیل خالی شدن این روستاها اعلام کرده است. به گفته این مقام استانی، شماری دیگر از روستاهای اطراف دریاچه نمک قم نیز تا شعاع 50 کیلومتری از بین رفتند و مساحت دریاچه تقریبا نصف شده است. آقای شفیعی افزوده است که در صورت عدم مدیریت صحیح، مشکلات دریاچه قم از جمله شوری آب و ریزگردها به استانهای همجوار هم خواهد رسید. کم آبی و خشکسالی مناطق زیادی از ایران را تهدید می‌کند و بهره برداری بی‌رویه از سفره‌های آبی زیرزمینی و مدیریت نامناسب منابع آبی بر حجم مشکلات در این زمینه افزوده است. از همراهی شما سپاسگزارم.
تو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیقی تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
عفو بین الملل با انتشار گزارشی از وضعیت درمانی و پزشکی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران انتقاد کرد. گزارشی تحت عنوان به گروگان گرفتن سلامت. مریم نقاش زرگران و کیش مسیحی زندانی پس از 2 هفته همچنان در اعتصاب قضاست و به گفته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، با پایان ماه رمضان در ایران طی 2 هفته اخیر بیش از 30 تن اعدام شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت درمانی و پزشکی در زندانهای ایران انتقاد کرد. گزارشی تحت عنوان به گروگان گرفتن سلامت. در گزارش عفو بین الملل آمده مقام‌های ایران با نرساندن مراقبت‌های پزشکی لازم به زندانیان سیاسی و عقیدتی به طرز بی‌رحمانه‌ای با جان آنان بازی می‌کنند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این گزارش می‌گوید:
در گزارش جدید عفو بین الملل، وضعیت 18 زندانی سیاسی عقیدتی که دچار بیماری‌های جدی هستند ثبت شده و در بسیاری از این پرونده‌ها تحقیق عفو بین الملل نشون میده که مقامات قوه قضایی و به طور ویژه دادستانی و مسئولین زندان از دسترسی این زندانیان به مراقبت‌های مناسب و کافی جلوگیری کردند و در خیلی موارد این ممانعت از دسترسی به مداوا به قصد ارعاب، تنبیه و یا گرفتن اعتراف و ابراز پشیمانی و توبه بوده. به طور کلی گزارش تصویر بسیار دردناکی رو از وضعیت احساسی و پزشکی در زندان‌های ایران تصویر می‌کنه و نشون میده که مقامات قضایی ایران با جان زندانیان سیاسی و عقیدتی بازی می‌کنند و خدمات پزشکی مناسب رو در اختیار اونها قرار نمی‌دن. این در حالیه که طبق قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی ایران دسترسی به خدمات پزشکی یکی از اولیه ترین حقوق انسانیه و محروم کردن زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی نه تنها نوعی رفتار بی‌رحمانه است، بلکه اگر موجب رنج شدید بشه و به قصد ارعاب، تنبیه یا اعتراف گیری صورت بگیره مصداق شکنجه هم محسوب میشه.
عفو بین الملل می گوید شواهد موثقی دارد که نشان می دهد این امر از سوی مقام های قضایی به صورت عمدی انجام می شود. عفو بین الملل در گزارشش از امید کوکبی، فیزیکدان زندانی، عفیف نعیمی، شهروند بهایی زندانی و افشین سهرابزاده و زینب جلالیان، 2 زندانی کرد ایرانی نام برده که با وجود بیماری و شرایط نامناسب جسمی در زندان به سر می برند. رها بحرینی:
در این گزارش عفو بین الملل نشون داده که نه تنها مقامات قضایی از فرستادن به موقع زندانیان به بیمارستان سرباز میزنند، بلکه حتی وقتی زندانی رو منتقل میکنند بدرفتاری‌های مضاعفی رو انجام میدن. یکی از تکون دهنده ترین اونها که در این گزارش ثبت شده قلو زنجیر کردن زندانیان بیماره و در خیلی موارد زندانیانی که تازه به هوش اومدن یا تشنج داشتن و از حال رفتن یا عمل جراحی انجام دادن دیدن که از دست و پا به تخت بسته شدن و تنها پس از اعتصاب قضا بوده و یا اطلاع رسانی گسترده که مسئولین حاضر شدن که این قلو زنجیرها رو باز کنن.
درباره گزارش عفو بین الملل شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی که با نام مستعار در کامنتی نوشته مقام‌های ایرانی با سلامت روحی و جسمی 80 میلیون نفر بازی می‌کنند، زندانی سیاسی که سهل است. و مخاطب دیگری با نام ایرانی هم گفته چرا عفو بین الملل فقط از زندانیان سیاسی دفاع می کند؟ به خدا قسم همه زندانیان از فقر و بیکاری به این دام افتادند. و مخاطب دیگری با نام جاله در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته یعنی با سلامت مردم آزاد بازی نمی کنند، لازم است نیم نگاهی کنید به وضعیت هوای کرمانشاه، زاهدان و خوزستان و همچنین آب آشامیدنی اهواز. رسانه‌های آمریکا از بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در ایران خبر دادند. به گزارش شبکه خبری CBS نیوز، رضا شاهینی روز 21 تیر ماه در منزل مادرش در گرگان بازداشت شده، اما نهاد بازداشت کننده نامعلوم است. خانواده آقای شاهینی گفتند که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند. اتهام او اقدام علیه نظام عنوان شده، اما از وضعیت پرونده‌اش خبری در دست نیست. دوست دختر رضا شاهینی که نخواست نامش فاش شود در این باره به رادیو فردا گفت:
رضا شاهینی 25 می به ایران سفر کرده بود برای دیدار مادرش. مادرش مریضن. تمام مدت مشکلی پیش نیامده بود تا اینکه 11 جولای اومدن خونهشون. خونه رو بازرسی کردن، تمام وسایل شخصی، وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپتاپ، تلفن، همه چی و به اضافه تمام وسایل شخصیشو بردن. متاسفانه ما دقیقاً اطلاع نداریم که اداره اطلاعات سپاه بوده یا خود اداره اطلاعات بوده. وکیل براش گرفتیم، ملاقات وکیل رو رد کردن، گفتن که هنوز دوره بازجوییه و دوره بازجویی تمام نشده در اداره اطلاعات، وکیل نمیتونه ملاقاتی باهاش داشته باشه. این تنها اطلاعاتیه که ما تا به الان ازش داریم.
بیش از 2 هفته از اعتصاب قضای مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی زندانی می‌گذرد و خانواده‌اش نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی می‌کنند. این نوکیش مسیحی به گفته خانواده‌اش علاوه بر ناراحتی قلبی، مشکل دیسک کمر و آرتروز هم دارد. مریم نقاش زرگران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده و از 3 سال پیش زندانی است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره وضعیت مریم نقاش زرگران بیشتر میگوید.
خانم مریم نقاش زرگران که با نام نسیم هم شناخته میشه، مدتی پیش برای معالجه و یک مرخصی کوتاه درمانی اومدند، اما با توجه به اینکه وضعیت سلامتی ایشون خیلی وخیم بود، فرصتی نکردن که درمان کافی رو ازش برخوردار بشن و دادستان هم با تمدید مرخصی ایشون موافقت نکردن. به هر حال با تهدیدها و فشارهایی که بر ایشون اومد، ایشون رو به زندان باز خواستن و ایشون برگشت، اما همچنان خبرهایی که از طرف خانواده‌شون میان حاکی از وخامت حالشون هست.
و رسانه‌های ایران طی 2 هفته گذشته از اعدام دست کم 11 تن خبر دادند که 2 نفر از این افراد به اتهام تجاوز به عنف در مهشهر کرج در ملأ عام به دار آویخته شدند. 2 نفر هم در زندان رشت و 6 نفر دیگر هم در زندان رجوی شهر کرج اعدام شدند. اما سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از اعدام بیش از 30 نفر طی 2 هفته گذشته خبر می‌دهد. 3 نفر در بیرجند، 5 نفر در عراق، 1 نفر در مراغه، 5 نفر در قزلحصار و 13 نفر دیگر هم در زندان رجای شهر کرج. ایران 2 کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است، آماری که طی سالهای اخیر انتقاد سازمان ملل و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره میگوید:
بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در 2 هفته پس از پایان ماه رمضان دست کم 30 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند. از این حداقل 30 نفر، حدود 10 مورد توسط رسانه‌های رسمی اعلام شدند و 2/3 از این اعدام‌ها اعلام نشدند و به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره و عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران، به دست آوردن آمار دقیق وقت بیشتری میگیره، چون ما برای شامل کردن این اعدام‌های در آمارمون احتیاج داریم به 2 منبع کاملا مستقل. در واقع نیمی از این اعدام‌ها اتهام قتل بوده و تقریبا نیمی از این اعدام هم به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر. در سال میلادی 2016 به نظر میرسه که تعداد اعدام ها بالغ از 200 مورد بوده در نیمه اول سال، که خب آمار خیلی بالایی است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه info@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.